و با این امروز در خدمت دوستان هستیم، خانم مانلی منوچهری، آقای احسان عبداللهی و خانم حدیث لذر غلامی. با خانم مانلی منوچهری شروع می‌کنیم. ایشون کارشناس ارشد تصویرگری از دانشگاه تهران هستند، تصویرگر مطرح و مدیر هنری، مدرس دانشگاه به مدت بیشتر از 20 سال. داوری‌های متعدد داشتن در جشنواره‌های تصویرگری و نمایش گاه گروهی متعدد توی هم نقاشی و هم تصویرگری. جوایز متعدد بین‌المللی داشتن، از جمله لوح افتخار دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان یا همون IBBY که میشه بهش اشاره کرد. امروز هم احتمالاً در مورد اون در پایان جلسه صحبت خواهیم کرد. ممنون میشم اگر که بفرمایید. سلام دوستان، عصرتون بخیر. خوشحالم که در جمعتون هستم. بحث امروز در مورد سبک در تصویرگری هست. منتها من فکر میکنم که تمرکز ما امروز بیشتر سبک شخصی هست. یعنی در مورد یه مقدار حالا من نظر شخصیمو در مورد سبک میگم، ولی قراره که کارام نمایش داده بشه و در مورد روند کارهای خودم و در واقع مواجهم با هر متنی و انتخاب تکنیک و طراحی مناسب برای اون رو باهاتون صحبت میکنم در موردش. استفاده از سبک راستش به نظرم یه ذره حساسه، به دلیل اینکه سبک یه چیزیه که تعاریف از پیش تعیین شده داره. مثلا ما وقتی میگیم که نمیتونیم خیلی در قالب اسم مشخصی بیاریم سبک رو، سبکی شناخته شده ای که مربوط به قبل بوده و تعریف مشخص داره، چون من فکر میکنم که در تصویرگری ما در یک در واقع بین نقاشی و ادبیات هستیم. یعنی یک سری سبک هایی که در نقاشی تعریف شدن و یه سری سبک هایی که در ادبیات تعریف شدن و خیلی وقتا اینا با هم مشترک هستن و این باعث میشه که نمیتونیم سبک مشخصی، یعنی تعریف مشخصی از سبک بدیم. مثلا بگیم که حتما این تصویرگر شیوهش سورئاله. میتونه از ویژگی هایی که سبک سورئال به طور مثال داره اون تصویرگر استفاده کرده باشه، یا مثلا واقع نماست یا اکسپرسیوه، و به خاطر همین خیلی به نظر من حساسیت وجود داره بین در واقع برای تعریف این سبک ها و معمولا هم برای شرح اثر استفاده میشه. اینکه مثلا ما میگیم که مثلا یک هنرمند میاد از ویژگی های هنر اکسپرسیو استفاده میکنه که در بیانش، یعنی خاصیت بیانی داره کارش، در رنگ، در طراحی، در اغراق هایی که انجام میده، در قلم گذاری که میکنه، که ما رو مثلا تا حدودی یاد هنر اکسپرسیو میندازه، اکسپرسیونیست میندازه. یا مثلا هنر انتزایی که بعضی از تصویرگرها دیدین که بیشتر فرم براشون مطرحه و ویژگی های ساختاری تو کارشون مطرح هست، ممکنه که در کاری که دارن انجام میدن در تصویرگری خیلی احساسی برانگیخته نکنه، مثلا در فضاسازی یا در شخصیت پردازی، به معنی این که ایموشنال باشه منظورمه، و اینکه بیشتر میاد از ساختاری هندسی استفاده میکنه، ولی اون قالب زیبایی شناسی و ترکیب بندی و فرم بیشتر برش مطرح هست. یا مثلا میگن که سبک شاعرانه، که حالا مثلا ممکنه که تصویرگر از خالتهای ترانسپرنت یا رنگهای شفاف استفاده میکنه یا تعلیق رو تو کارش زیاد استفاده میکنه که باعث میشه که فضاش فضای شاعرانه بشه. اینو از این جهت گفتم که ما الان فکر میکنم که به تعداد نفراتی که تصویرگر هستن، اونایی که البته کار کردن و دارای یک ویژگی فردی شدن تو کارشون، مثل اثر انگشتی که هر کدوم از ما داریم و متفاوت هست، مثل جهان بینی که داریم که با هر کدوم با اون یکی متفاوت هستیم، و حتی مثلا در مورد غم، در مورد درد و رنج، در مورد شادی، اون میزانی که مثلا من احساس میکنم یا اون حالی که من دارم هیچ وقت نمیتونم اینو تقسیم کنم با دیگران. واقعا هر کدوم از ما تجربه فردیمون متفاوت هست که فکر میکنم در کار هنری هم دقیقا به همین شکله، یعنی کاملا تجربه فرد فرد ما از هم متفاوت هست و برای همینه که در طراحی، در رنگگذاری و اصلا در انتخاب تکنیک همه اینا میتونیم اصلا متفاوت باشیم. و حتی مثلا یه دوره این اشتباه بود، حالا بعضی این اشتباه میکردن که فکر میکردن سبک تصویرگر یعنی این که حتما باید از یک تکنیک مشخص استفاده کنه، در حالی که تصویرگر میتونه از تکنیک های مختلف استفاده کنه ولی باز جهانبینی و نوع نگاهش متفاوت باشه، حتی سبک رو خیلی شخصیش کنه، یعنی اون ببخش تکنیک رو میتونه شخصیش کنه، اینکه مثلا با مداد رنگی استفاده کنه، از مداد رنگی استفاده کنه ولی مداد رنگی رو کاملا شخصی کنه، از گواش مثلا کاری که دوشان کالای میکنه در استفاده از گواش که کاملا شیوه شخصی هست و متفاوته و یک تعریف جدید میده از اون تکنیک. این حالا کلیتی بود که من در مورد سبک به نظرم رسید که خدمتتون بگم. و در مورد کار خودم هم حالا یه سری تصاویر رو که الان داره نمایش داده میشه، مثلا این دو تا تصویری که قبل بودن، این مربوط به یک حالا ورکشاپ تصویرگری هست، یعنی کتاب نشده این، ولی این یک داستان فانتزی هست که خیلی میگم در مواجهه با داستان فانتزی من احساس کردم که خط میتونه خیلی کمک کنه، از این جهت که هاشورها و خطها خیلی حرکت بده در کار و کمک کنه به من، و کنتراست بالا که باز میتونیم پویایی رو بیشتر کنه. این شروع کار من بود، با البته شروعش نبود ولی دومی سومی کارم بود که با مونوپرینت انجام دادم و گواش، که بعداً حالا در کارهای بعدی این مثلا مربوط به کتاب نقاشان چینی و رومی هست که این البته با مداد هست ولی یک جاهایی تو این کتاب مثلا مثل بکراندا باز از این تکنیک مونوپرینت من استفاده کردم. این خب مربوط به مثنوی مولوی هست و فکر کردم که اون خاصیت قدیمی بودن و اینکه از داستانه ادبیات کهن هست، این میتونه کمک کنه به اینکه من به اون چیزی که میخواستم برسم. اینم این تصاویر مربوط به کتاب نوروز هست که باز همین ویژگی چیزو داره، حالا این ادبیات عامیانه است، مربوط به جشن‌های نوروزی هست، مثل حالا آداب نوروز دیگه، از 13 به در گرفته مثل همین تصویر، یا خونه تکونی، یا حالا مراسم مختلفی که هست برای نوروز، که باز فکر کردم که این تکنیک میتونه کمک کنه به من به اون حالت قدیمی بودن و در این حال یه مقدار از المان‌های هنر قاجارم من استفاده کردم توش که نزدیک‌تر بشم به موضوع. اینم که مربوط به کتاب زال و سیمرغ هست که باز همون ادبیات کهنه، یعنی من برای خودم شاید یه دستبندی انتخاب کردم که برای این داستانهایی هم که مربوط هست به ادبیات کهن، حالا یه اساطیریه یا افسانه است یا جزء ادبیات عامیانه محسوب میشه، به یه فضای اینجوری برسم که رنگای محدودتر باشه، از بافت استفاده کنم که اون حالت کهن بودنه بیشتر تداعی بشه، و همین حالا ویژگی طراحی و اینام که خب یه مقدار من چون کلن در زمانی که دانشگاه هنر تحصیل میکردم به خصوص خیلی این تاکید اساتید روی این بود که ما هنر ایران رو بشناسیم و در مورد نقشه ایرانی، در مورد اصلا ترکیب بندی هایی که در نگارگری ایران هست، حتی مطالعه میکردیم، مطالعه تصویری میکردیم روی نقوش سلجوقی، نقوش در واقع پارچه ها، بافته ها و سفالینه ها، این فکر میکنم که تأثیر گذاشت کلن توی کار من در رنگامیزی و انتخاب پالت رنگیم و همینطور اصلا نوع ترکیب بندی و ساده سازی و نگاهی که داشتم تصویرگری و نقاشی، یعنی فکر میکنم تأثیرش روی هر دوی اینا هست. ممنون میشم اگر که مرسی. در این مجموعه تصاویر اینا خب گروه سنی پایین تره، باز من فکر کردم که با توجه به اینکه گروه سنی پایین تره زمینه ها ساده تر باشه، فضاها ساده تر و خلاصه تر باشه، فکر کردم که انتخاب ماژیک به عنوان ماژیک و روان نویس به عنوان تکنیک میتونه کمک کنه به اون کودکانه بودن و ارتباط بیشتر با مخاطبم. که این مجموعه کلن، حالا این مربوط به کتاب پاستیل های کرمی هست، ولی چون اصلا عنوانش هم پاستیل و اون رنگا رو تداعی میکنه، باز پالت رنگیم یه مقدار متفاوت شد که مناسب باشه برای این کتاب. بعد توی کتاب بعدی، حالا این کتاب که نیکا و درخت خورمالو هست، که باز اینم همین، یعنی شیوه‌م همون بود که از ماژیک و روان نویس استفاده کردم، با سعی کردم رنگا درخشان باشه و البته نمیتونم بگم سعی کردم، ناخودآگاه متن به این سو آدم رو میکشونه که با توجه به مخاطب، فضای داستان و همه اینا، ناخودآگاه آدم به یه سمت یه تکنیک خاص میره که مناسب سازی کنه با متن. این همش مربوط به کتاب نیکا و درخت خورمالو هست. باز اینم کتاب نوروز هست که باشه، کتاب نوروز نیست، سفره هفت‌سین هست برای کتاب باغ ایرانی که یک تصویرگری از من تو این کتاب بود. باز اینم فکر کردم که اون رنگامیزی و مناسب میکنه برای کودک، انتخاب ماژیک، روان نویس و رنگای شاد و کودکانه و البته ایرانی. باز اینم کتاب عطل و مطل و بزغاله هاست که باز فکر کردم که این مخاطبش خب کودک پیش دبستان هست، فکر کردم که شیطنت و رنگا و اون فضایی که میتونه بک‌گراندش خیلی ساده باشه که بچه ها راحت تر بتونن ببینن تصویر رو و ارتباط برقرار کنن، میتونه کمک کنه به تصویر. اینم کتاب خاله پیرزن هست، همون مهمان های ناخوانده، که تو اینم باز فکر کردم که اینم به نوعی باز ادبیات عامیانه محسوب میشه و توی اینم حالا من از نقش استفاده کردم برای اینکه مربوط به ادبیات عامیانه است که فکر کردم که میتونه کمک کنه و استفاده از رنگای شاد و که فکر کردم میتونه پویایی و حرکت ایجاد کنه و در واقع انرژی بیشتری به تصویر بده. این مجموعه کار رو حالا میتونم بگم که قبل از این کتاب خسرو شیرین بود که جز اولین کاری بود که من تصویرگری کردم، البته اون رو نیاوردم امروز، ولی این مربوط به تصویر کتاب گلشن راز هست که من گفتم اصلا باید سیاه‌سفید باشه چون برای نشر پیدایش بود و فکر کردم که یک فضای عرفانی و شاعرانه داشت که من مرکب رو استفاده کردم که فکر میکنم که باز این یه بخش جدایی تو تصویرگری برای من شکل داد، استفاده از مرکب که بعد تو نقاشیام هم این ادامهش هست و من دنبال کردم این جریانو که میگم حالا یه متن عرفانی شاعرانه است، فکر کردم که این خاصیت ترانسپرنتی و شفافی که وجود داره میتونه کمک کنه. باز این کتاب دختری ساکت با پرنده های شلوغ هست که من بعد اینجا از همکاریم بگم با آقای اکبرپور، احمد اکبرپور، که فکر میکنم که خیلی اتفاقات جالبی و برای من شکل داد تو تصویرگری، چون فضاشون یه فضای درسته که متنه ولی کاملا مثل شعره، و این من اصلا هدایت کرد به سمت اینکه من این تصویرگری رو با مرکب انجام بدم و خیلی خیلی روون و راحت انجام شد تصویرگری این کتاب، یعنی اصلا از طراحیش گرفته تا بعدن اجراش، چون احساس کردم که من خیلی کار سختی نمی کنم، انقدر که انگار که ما داریم به موازات هم پیش میریم. البته شاید درست نباشه این حرف، ولی احساس کردم که میفهمم متن کاملا و انگار که یه بخشی از وجود خودم هم اینجوری داره فکر میکنه و خیلی راحت تر تونستم کنار بیام با این متن. برای همین فکر میکنم که باز بحث قبلی فکرم نشست در مورد مدیر هنری بود، این انتخاب این که اصلا من حالا بیام این کار تصویرگری کنم، اصلا نمیگم که این حالا کار قدیمی هم هست الان بخوام پار کنم، فکر میکنم خیلی بهتر میشه. این فکرم مال مربوط به 18-19 سال پیش این کتاب، ولی خیلی میگم که خودم خیلی لذت بردم از تصویرگری این کتاب و اینکه حالا توی کتاب بعدیم هم که باز مربوط به فیلم تصویرگریش، بله باز این تصویرگریش نویسنده این کتاب هم باز آقای احمد اکبرپور هست، خداحافظ ماه، که این متنش در مورد یک شاعریه که به جنگ میره و خودش انگار موافق نیست، یعنی دوست نداره که توی جنگ باشه و در حالا در این بینابین صفحات کتاب یک جاهایی اشعار هایکوی این شاعر هست که هر جا که فرصتی پیدا میکنه قلم به دست میگیر و یک شعرهای کوتاهی میگه، که حالا این رفت و برگشت بین واقعیت و شعر رو من سعی کردم اینجا در جاهایی که شعر شاعر هست یه مقدار از رنگ استفاده کنم و در جاهایی که فقط در مورد جنگ و حال خشونت جنگ از سیاه و سفید و قرمز استفاده کنم، که هرچند که این یه مقدار تلطیف شده با انتخاب آب مرکب که تو این کار اومده فضاهای ترانسپرنتی و شفاف و که چون به خاطر لحن شاعرانه آقای اکبرپور، ولی فکر میکنم که این با لحن آقای اکبرپور هماهنگ بود و جالبه که این دوتا کتابو من یکیشو چند سال پیش به من سفارش دادن، فکر میکنم مثلا 5-6 سال پیش و یه کتابو 17-18 سال پیش، ولی من به طور ناخودآگاه تو هر دوی اینا از شیوه همین تکنیک مرکب استفاده کردم. و اینکه حالا یه سری هم من تصاویر کارام که به صورت آزاد هست، حالا بعضیش متنی داشته ولی به صورت تصویرگری مستقل هست، یعنی تک فریم هست و مثلا اینا عنوانش فکر میکنم که عاشقانه ها بود، بعضیش هم مربوط به مولانا است، دیوان شمس، که اینا باز مربوط به ببخشید این تصویر قبلی و قبلترش، این دوتا مربوط به خیلی سال پیشن، یعنی فکر میکنم که مربوط به 16-17 سال پیشن که باز این فضای کار من به این شکل گرفت و بعد از اون اینا نقاشی جدیدترم هست. حالا راستش نمیتونم خیلی مرز قائل بشم بین نقاشی ها و تصویرگریام، چون فکر میکنم که این روایته میتونه توی نقاشی هام که به شکل مستقلم هست باشه. اینا متن خاصی ندارن هیچ کدوم و کاملا به صورت آزاد شکل گرفته. حالا به من گفتن که کارات خاصیت رومانتیک یا دراماتیک داره به خاطر اینکه خیلی اهمیت میدم من به طبیعت تو کارم و به طور ناخودآگاه این طبیعت تو کارم برجسته میشه، حالا چه در تصویرگری کتاب کودک چه در کار مستقلی که انجام میدم، و این اهمیت دادن به طبیعت و یه جور مقدس کردن طبیعت، این حالا خاصیت این شیوه هست، ولی خب من بهش فکر نکردم، میگم اینو به من گفتن که اینجوری هست، یا مثلا بعضی از نورپردازی که تو کارم هست انگار که مثلا صحنه است، مثلا داره نمایش داده میشه، یا کاراکترها که انگار که مثلا نورپردازی شده روشون و انگار دارن بازی میکنن یک نقشو، باز اینم هست. حالا نمیدونم دیگه، اینو بعد افراد دیگه به من بگن. این باز یه فریم از 1001 شب بود که برای اون نمایشگاه 1001 شب من کار کردم، که باز فکر کردم که این خاصیت پیدا و پنهان بودن و فضای ترانسپرنتی میتونه کمک کنه به فضای جادویی 1001 شب. این دوباره یک آهوی بخت من گزل هست از محمود دولت آبادی که تصویر گری کردم برای نمایشگاهی. این و تصویر بعدی، اینم فکر میکنم که اینم یکی دیگه از رمان ها هست آقای دولت آبادی، عقیل عقیل بود فکر میکنم. بعد اینا همه هر کدوم فضاهای مستقل و شخصی که دارم، این از این جهت دارم نمایش میدم. میدونم که موضوعمون کتاب تصویری هست، ولی میخواستم بگم که من خیلی در کنار کار آزاد و کار نقاشی که میکنم، این چند میتونه تأثیر بذاره روی تصویرگری من. یعنی به موازات اون یه دفعه تو کار تصویرگری بعدی که کار میکنم میبینم که تأثیرات اون نقاشیه میاد تو کارم، و فکر میکنم که خیلی مهمه که ما در کنار کار کتاب که انجام میدیم، کاری آزادم انجام بدیم، که چون بیشتر خودمونیم دیگه، خودمون بیشتر میتونیم نمایش بدیم دیگه. همین. من فقط برای آخر صحبتم میخواستم که نه دیگه کوتاه، فقط میخواستم یه شعر، یه بخشی از شعر آقای استاد جعفری رو بگم که احساس کردم که مناسب هست برای این موضوع. حالا امیدوارم که درست یادم بیاد. عمری گذشت تا به چشم خود ببینم، عمری گذشت تا به چشم خود ببینم، چه مشکل است با چشم خود ببینم. ببخشید من حالا یادم بود این حفظم، ولی الان اینجا نه، از هر مژه به ساحل رسیدن، از هر مژه به ساحل دیدن راهی است، از هر موجه به ساحل دیدن راهی است.
اجازه بده من براتون نور فراهم کنم.
چه مرز حساسی، تاریک و باریک. ببخشید چون خیلی بد خوندم، یه بار دیگه میخونم. عمری گذشت تا به چشم خیش دیدم، چه مشکل است که با چشم خود ببینم. از هر موجه به ساحل دیدن راهی است، چه مرز حساسی، تاریک و باریک. مرسی. ممنونم.
ممنونم خانم منوچهری. ما خیلی فرصت نداریم، نمیشه جمع‌بندی کرد، ولی برای من توی صحبت‌هایشون این که جهانبینی تصویرگر چه با توجه به جهانبینی نویسنده و متن کارو تغییر میده و چه وقتی که با توجه به جهانبینی خودش این کار انجام میده. من توی کار آزاد شما یه سیال بودن میدم که توی کارهایی که برای اون کارهای شعرگونه انجام داده بودینم بود، انگار اونا به روح شما نزدیکتر شاید بودن. خیلی ممنونم، متشکرم از لطفتون. سخنران بعدیمون آقای احسان عبداللهی هستن. ایشون از من نورو تنظیم کنم، ایشون ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر هستن و همینطور هیئت علمی دانشگاه هنر. مدرس تصویرسازی هستن و با ناشران ایرانی و بین‌المللی زیادی کار کردن. سه تا از کتاب‌های ایشون به طور خاص بطری شادی و چراغ‌ها روشن شدن، یا توی انگلیسی وقتی که من جهان را رنگ کردم، و همینطور کتاب راز کفش‌های کهنه اگه اشتباه نکنم که با تاینی اول کار کردین. کتاب‌های برتر بریتانیا شناخته شدن توسط ساندی تایمز و گاردین، و کتاب وقتی که من جهان رنگ کردم فکر می‌کنم تو کتابخانه ملی بریتانیا موجوده.
بطری شادی
باز می‌خوام. ایشون داور جشنواره‌هایی در ایران و در سطح بین‌الملل بودن، ورکشاپ در لندن و اسکاتلند داشتن، در جشنواره ادینبرو هم به عنوان هنرمند شرکت کردن و هم طراح کتاب و پوستر جشنواره بودن. و خیلی ممنونم از حضورشون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من
سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهرتون بخیر، عصرتون در واقع بخیر، و خیلی خوشحالم که پشت به خورشید نشستین شما و رو به خورشید ننشستین. از اونجایی که امروز قرار بود راجع به سبک صحبت کنیم، یعنی که هر تصویرگری راجع به سبک شخصی خودش صحبت کنه، من فکر میکنم که اینجوری شروع کنم که چه عواملی در به وجود آوردن سبک یک هنرمند دخیل هستن و مرحله بعدی این که چه عواملی اون سبک رو دگرگون میکنن یا تغییری درش به وجود میارن، و مرحله سوم این که بیام روی آثار خودم که به چاپ رسیده، البته آثار آزاد رو نیوردم، آثاری که چاپ شده است یعنی منتشر شده است رو آوردم، و روی آثار خودم توضیح بدم که چه عواملی باعث شد که سبک من توی هر کتاب تغییر کنه، و آیا این کنترل شده بود، کنترل شده نبود، آیا خودم خواستم شرایط یا شرایط نخواست. خب شروع کنیم با این که عواملی که من فکر کنم باید این روشن کنم چون من نمیبینمش. نه اوکی. عوامل مؤثر در به وجود آوردن سبک یک هنرمند، اولین چیزی که یک هنرمند فکر میکنم یک تصویرگر
چه نزدیک
تر یه مقدار نزدیک تر بیا نمیشه نبیا نزدیک تر اولین چیزی که یک تصویرگر یا یک نقاش باش ارتباط برقرار میکنه مداد دیگه، قلمه در واقع. خب و فکر میکنم که دستخط همون هنرمند یا اینکه در واقع تاکیدها یا دفورماسیونی که خط اون هنرمند داره اولین چیزیه که سبک اون هنرمند رو میسازه. فانتزی یا نگرشش نسبت به محیط پیرامونش، اینی که اصلا اطراف رو چجوری تجسم میکنه، تخیلش چجوریه، و متریالی که استفاده میکنه برای بیان احساساتش یا همون تکنیک، اصلا به چه تکنیکی دلبسته است یا چه ابزاری، با چه ابزاری معنوستره، با چه ابزاری راحت‌تر میتونه حرفش رو به مخاطب منتقل بکنه. سوژه یابی یا موضوعاتی که دغدغه ذهنی اون هنرمنده، ما خیلی از تصویرگرها و خیلی از نقاش‌ها رو داشتیم که تنها به یک سوژه پرداختن تو کل آثارشون و ماندگار هم بوده و خیلی هم موفق بودن، و این خود شامل سبک موضوع، شامل سبک اون هنرمند شده، یعنی اومده چسبیده به سبک شده. سبک این تصویرگر فقط مثلا پرنده میکشه، سبکش یعنی که این پرنده ها رو این شکلی میکشه. موضوع بعدی فکر میکنم گروه سنیه، که هنرمند وقتی میاد گروه سنی انتخاب میکنه برای کارش، یکی فقط میتونه با کودک ارتباط برقرار کنه، یکی برای بزرگسال تصویر سازی میکنه، یکی اصلا برای صنعت مد دوست داره تصویر سازی کنه. پس گروه سنی یکی از عوامل مهمیه در انتخاب سبک هنرمند. عامل بعدی فکر میکنم تأثیر پذیریه، یعنی اینکه هنرمندی که حالا داره سبکش رو پیدا میکنه چقدر تأثیر پذیره، از چه عواملی تأثیر پذیری داره، تحت تأثیر چه مکتبیه، تحت تأثیر چه شخصیه، آیا تحت تأثیر هنرمند دیگری هست، آیا دلبستگی به موضوعی داره، آیا دغدغه خیلی بزرگی داره در زندگی هنریش، ممکنه حتی شیفتگیش نسبت به یک موسیقی، یک سبک موسیقی خاص باشه، یک ادبیات خاص باشه، یک حتی شخص خاص، یک نویسنده خاص، اینا تأثیر میذاره روی کار هنرمند. تمام اینا با همدیگه جمع میشن که سبک هنری یک هنرمند رو به وجود میارن. حالا میرسیم به اون نقطه که هنرمند در مقابل سبکش ایستاده و میخواد انتخاب کنه که این سبک تا ابد همین سبک باقی میمونه، یعنی پافشاری داره روی سبکش که من به این نقطه رسیدم، آیا میخوام توی همین نقطه بمونم یا میخوام نه، میخوام ماجراجویی کنم. اگر که هنرمند کاملا روی حرفش بخواد وایسته توی اون نقطه و بگه که من به همین جایی که رسیدم میخوام تا ابد بمونم، اوکی میتونه، ولی تا حدودی، چون یک سری از عوامل دخیل هستن که مانع از ایستایی هنرمند روی اون نقطه میشن. ممکنه که تغییراتی توی اون سطح به وجود بیاد که دست خود هنرمند نیست، تا جایی که تونسته پافشاری کرده، اما عوامل بیرونی مقداری اون سطح رو دستخوش تغییر کردن. حالا برمیگردیم به کسی که سبکش تغییر پیدا میکنه به مرور زمان. حالا چه عواملی باعث میشه که سبک هنرمند، اون کسی که خیلی پافشاری روی تغییر سبک نداره، یعنی آزاد گذاشته و ماجراجویی میکنه، چه عواملی میتونن دخیل بشن توی کارش؟ روحیات یک هنرمنده. ما آدمایی هستیم با روحیات متفاوت. ما همیشه شاد نیستیم، همیشه غمگین نیستیم، همیشه شیدا نیستیم، همیشه سرخورده نیستیم. روحیات ما متغیرن و ممکنه همین روحیات توی سبک کاری ما تأثیر بذاره. اجتماعی که توش زندگی میکنیم، مسائل معیشتی، جغرافیا، تمام مسائل محیطی میتونن روی کاری سبک یک تصویرگر به نظر من تأثیر بذارن. یک پختگی هم هست که به خاطر مرور زمان، یعنی در اثر مرور زمان وارد کار یک تصویرگر میشه که اونم اجتناب ناپذیره. اون پختگیه به مرور زمان، به ما هر چقدر سنمون میره بالاتر، تجربیاتمون از محیط پیرامونمون بیشتر میشه و همون در مورد کارمون هم صدق میکنه. توی کارمون هم ما مرحله به مرحله پخته تر میشیم، پس سبکمون دستخوش تغییرات میشه. امکاناتی که در خدمت میگیره هنرمند یا تصویرگر، ممکنه که ابزار جدید با ابزار جدید مواجه بشه یا اینکه متریال قبلی دیگه در دسترس نباشه، پس محدودیت هم اینجا ممکنه که توی تغییر سبک تأثیر داشته باشه. مطالعه، اینکه هنرمند اصلا چقدر اهمیت میده که مطالعه کنه در مورد طراحی، در شناخت رنگ، چقدر دوست داره که بروز بشه اطلاعاتش، اینا همش تأثیر میذاره توی تغییر سبک. جسارت هنرمند، بعضی از وقتا جسارت به نظر من یک انتخابه برای یک تصویرگر یا برای یک نقاش. یکی انتخاب میکنه که هنرمند جسوری باشه، نمیترسه از خطا کردن، نمیترسه از اینکه تایید نشه، دوست داره تجربیات جدید بکنه همیشه. و اصولا کسی هم که جسارت داره همیشه هم درصد بیشتر این اتفاق میفته که موفق میشه باز هم توی سبک جدید. خیلی کم اتفاق میفته که هنرمندی بگه من خواستم یک سبک یا یک راه جدید رو تجربه کنم اما ناموفق بودم. چون به نظر من هنرمند هیچ وقت شکست نمیخوره. این قضیه سر کلاس به وجود میاد که بچه ها خیلی وقتا میگن که به نظر ما کار ما خراب شد. میگم کار خراب شده نداریم. شاید نظر شما خراب شده، ولی این کار شاید نیمه تمامه. شما میتونید این کار رو به یک کار قابل قبول تبدیلش کنید. ما اصلا کار خراب نداریم، حتی کاری که روش رنگ ریخته شده، حتی کاری که پاره شده، این کار خرابی نیست. شاید شما نمیدونید بقیه راه رو با چه فرمونی باید برید جلو، در صورتی که این کار قابل بازگشته و هیچ وقت من نمیگم کاری خراب شده. باز هم گروه سنی دخیل توی تغییر سبک یک تصویرگر، مثلا تصویرگری که برای کودک کار میکنه، اگر که بهش سفارش بزرگسال بدن شاید نتونه با همون تکنیکی که برای کودک کار میکنه برای بزرگسال هم کار کنه و باید تغییراتی توی سبکش بده که مخاطب بزرگسال بپذیره اون کار رو. و سفارش دهنده، اینکه وقتی ما یه سفارش دهنده داریم نسبت به کارمون، یعنی کسی به ما سفارش خاصی میده، کاربرد اون سفارش خیلی مهمه. یه موقعی هستش که از تصویر ما به عنوان تصویرسازی برای کتاب استفاده میخواد بشه. بازم عقب بود یا من آروم حرف میزنم؟ داد میزنم همیشه. یه موقعی هستش که تصویرهای شما برای کتاب قرار استفاده بشه و اینکه خب مشخص تکلیفش. یه موقعی شما میبینید که یک سفارش دهنده دارین که میگه آقا من میخوام از تصویر شما برای یک ظرف خاص استفاده کنم، برای یک دیزاین خاص استفاده کنم. شما ممکن، اگر شما تصویرگر کودک باشید، برای وسایلی که مربوط به کودک بشه از اونا استفاده کرد، ولی بقیه جاها نه. شما مجبورید که اگر میخواین که وارد چالش بشین، اگر میخواین که همیشه کار داشته باشین، اگر میخواین وارد بازار کار بشین، تغییر بدین سبکتون رو. خب فکر میکنم که من همه چی رو گفتم، برمیگردم سر کارهای خودم. خب اصلا بگم که چجوری شد که داستان تصویرسازی های من از کجا به کجا رسید. من زمانی که دانشجو بودم متریالی که انتخاب کرده بودم که خیلی هم باش خوشحال بودم، همین الانم با بچه ها کار میکنم البته سر کلاس، پارچه بوم بدون زیرسازی، البته با چسب چوب زیرسازی میکنم قبل از اینکه کار کنم، روش با اکولین کار میکردم، روش طراحی میکردم با ماژیک واترپروف، روش رو با اکولین پر میکردم و بعدش با پاستل روغنی شروع میکردم تکمیل کردم. من عاشق این تکنیکه بودم، از خودم هم در آورده بودم، من در آوردی، یعنی اصلا میومدم سر کلاس با مت پارچه پهن میکردم سر کلاس رو شروع میکردم واسه خودم یه سیستمی و اینا. بعد یادمه که چند سال بعدش اولین سفارش تصویرسازی بود که به من مثلا پیشنهاد داده میشد از طرف یکی از دو هفته نامه هایی که برای کودک بود، البته اسم میبرم دیگه، چیزی بود بعدی که نمیخوام بگم، خاطره است دیگه. خانم قاینی عزیز به من یه سفارش کار دادن برای بادبادک، دو هفته نامه بادبادک در میومد. بعد خب منم دیگه این سبکه رو دوست داشتم و کلی هم افتخار همین بود که این سبکه رو خودم درست کردم و کلی هم خوشحال. منتها یه تفاوتی داشت، من این سبک رو روی این کار رو روی پارچه‌های خیلی بزرگ انجام میدادم و این قرار بودش که توی ابعاد مثلا 20 در 20 بشه رو جلد بادبادک. آخه کلی به خودم فکر کردم که حالا چیکار کنم و اینا. تغییری که اونجا دادم، اومدم مثلا از پاستل اشباع شده تری استفاده کردم که حالا مثلا توی ابعاد کوچیکم بتونم مثلا اون بافتار رو انجام بدم و اینا، انجام دادم و اسکنش هم کردم. اون موقع مثلا با پس اندازم اسکنرم خریده بودم، دانشجو بودم، همه سایت میکنم، اسکنش هم کردم، ترتمیز کردم، بردم فردا صبحش خیلی شاد و خوشحال گفتم آره خانم آینی میبینن و کلی خال میکنن و منم خوشحال. یک نگاهی کردم خانم آینی، گفتم که این کارت، گفتم که بله، یکم فکر کردن یه اخ میکردن، بعد منم چرا، بعد گفتن که میشه دوباره کار کنی، گفتم که بله چرا، به نظر میاد کارت شبیه بریده ای از یک مجله خارجیه، یعنی با زبون بی زبونی به من فهموندن که من باورم نمیشه این کار خودت باشه، نمیدونم شاید به نظرشون یکم دارک اومد یه جاهایی، نمیدونم یه چیزی بودش که اصلا شک من دیدم، گفتم که من باور نمیکنم مثلا این به نظر میرسه از یه جای بریدی آوردی. گفتم باش، اومدم خونه گفتم چیکار کنم، من تا الان همینو کار میکردم خیلی خوشحال بودم، گفتم پس بذار یه کاری کنم که باورشون بشه کار خودمه. اومدم گواش و آبرنگ استفاده کردم، من اونجا میومدم پاستلا رو روی زمینه یه تیره انجام میدادم، اومدم همون تاشایی که میذاشتم با پاستل رو اومدم اول با گواش امتحان کردم، گفتم خب اگر که میخوای اون یکم بافتارتر بشه با آبرنگ کار کنی یه جایش، اومدم خلاصه میکس کردم با آبرنگ و گواش رو بردم پیششون، گفتم اینم کار من، بعد نگاه کردن اینا حالا شد این خیلی خوبه. بعد فقط فکر کنم موضوعش هم برف بازی بود، پیداش نکردم، اگر حتما میآوردمش امروز. خلاصه گذشت، داد این اولین کاری بود که از من چاپ شد دیگه، بالاخره من تونستم که کار چاپ شده داشته باشم تو اون سن، و یادم که خیلی هم همه خوشحال بودن که اگر تو اون سن کتابشون چاپ میشد یا کارشون چاپ میشد. گذشت و اولین سفارشی که گرفتم از خانم شهبازی عزیز بود. خب من از قبل آشنا بودم باشون چون یه رفت و آمدی داشتم، یه روز با من تلفن کردن گفتن که کجایی، گفتم که هستم، گفتم باش رو بیه میخوام یه سفارش کار باید بدم، من خوشحال گفتم بریم سفارش کار رو ببینیم. کی شبیه کیه اولین کتابی بود که من کار کردم، از اون دوره پاستل اومده بودم بیرون، با آبرنگ کار میکردم، تمام دسنهایی که توی کارم بود و با کات قلم اینجوری قلموی تخت رو ور می‌داشتم می‌ذاشتم تو رنگ، شروع می‌کردم همینجوری کنار هم دیگه مثل نقطه چی، مثل چی میگن، خط فاصله کنار هم دیگه چیز دسن درست می‌کردم، بعد توشون هم می‌اومدم با تاش قشنگ سایه روشن می‌زدم و خوشحال که مثلا خب اینم مثلا می‌تونه جایگزین اون پارچه بشه و دیگه موردی نداره. تو کتاب بعدی من وقت زیاد نگرفتم، وقت شما همش نگرفتم، آره وقت دارم، من وقت دارم
همه.
توی کتاب بعدی کی شبیه کیه بود، این کتاب کی شبیه کیه بود، کتاب بعدی مهمانی یلدا بود که من چون تاییدیه را از کتاب اول گرفته بودم، راستش خیلی جرأت این که حالا یهویی سبک رو عوض کنم و حالا چیز کنم و اینا نبود. باز هم اگه دقت کنید با همون شیوه است، یعنی خیلی چیز نکردم، ریسک نکردم راجع به کتاب. این مهمانی یلداست که باز هم با همون شیوه قبلی پیش رفت. کتاب بعدی کتابی بودش که از آقای احمد رضا احمدی، که این کتاب رو خیلی دوست داشتم عمیقا، و موقعی که کار میکردم در واقع اتودهاش رو که میزدم، یه روز شروع کردم با همین لکه آبرنگی برای که تست رنگ بگیرم، شروع کردم رو اتودام رنگ گذاشتن. بعد یه خب به این نتیجه رسیدم که من چقدر ترکیب این لکه ها رو با این طراحی مدادی دوست دارم. بعد گفتم خب به جای اینکه بیام الان همون دسنی که با قلمو میکشیدم با مداد طراحی کنم روش رنگ بذارم، همون تصویر اتفاقی نمیفته، ولی اینجوری خوشحالتر بودم سر این کتاب. خلاصه این هم طراحی مدادی بودش که با آبرنگ کارش، ولی اگر دقت کرده باشین هنوز مثلا اون درخت و اون تاش قلمه هنوز هست، هنوز کاملا از اون وادی در نیومدم، ولی طراحی مدادی اضافه شده. اینجا دیگه تموم میشه کتاب. این کتاب ناگهان چراغ‌ها روشن شدن هستش که باز هم از آقای احمد رضا احمدی بود متنش. تو این کتاب متن یه چالشی داشت که کاملا میگفتش که جهان زرد شد یا جهان ارغوانی شد یا جهان سبز شد. من باید یک حس عمیق اون رنگ رو منتقل میکردم به مخاطب، و اولین ایده‌ای که اومد تو ذهنم این بودش که پس باید یه رنگ تومپلات بیاد، باید یه رنگ تومپلات بیاد مثلا فوران کنه توی طرح‌ها. خب من قبلش داشتم با لکه‌های آبرنگی که ملایم بود با زمینه‌های ملایم کار می‌کردم، الان یه رنگ تومپلات یک دست میومد و گم می‌شد. تصویر آبرنگی توی اون زمینه قدرتمند گم میشد و بیشتر زمینه دیده میشد. انتخابی که من داشتم این بودش که اومدم به جای اون لکه های آبرنگی از اکریلیک استفاده کردم و رنگ ها رو پرقدرت‌تر کردم که اون فقری که تصویر توی اون زمینه پیدا میکرد از بین بره و همپای زمینه بدرخشه. فکر میکنم که اینا مالا همون کتاب. آها، بعد رسیدیم به کتاب دویدم و دویدم با خانم باغچه‌بان. اینجا من ناخودآگاه رفتم سمت کلاژ. حالا جالبه که داستان کلاژ رو اصلا براتون میگم که ببینین چقدر خنددار یا چقدر یهویی. من همون طراحیایی که قبلا میکردم با مداد رو اینجا با همون لکه ها آوردم، ولی اتفاقی که اینجا افتاد همش توی ذهنم این بودش که این داستان باید، این کتاب باید خیلی ایرانی باشه. طراحی من خیلی ایرانی نبود، یعنی هی داشتم تلاش میکردم که خیلی ایرانی کار کنم. چیزی که به ذهنم رسید این که بخچه پارچه رو باز کنم، تمام پارچه های گلدار رو اسکن کنم و بیام از اسکن پارچه ها به صورت کلاش توی اون بافت استفاده کنم، یعنی همون کار قبلیه که با بافت پارچه ترکیب شده. و اینجا داشتم کلاژ، رسما کلاژ کار میکردم، ولی بازم خودم نمیدونستم که دارم کلاژ کار میکنم، باورم نمیشه. اینم از این کتاب. این کتاب بطری شادی هستش. توی این زمان که این کتاب توی ایران چاپ شد، ناگهان چراغ‌ها روشن شدن، یه ناشر بریتانیایی اومد امتیاز این کتاب رو از ناشر ایرانی خرید و توی بریتانیا این کتاب رو چاپ کرد و به من یه روز تلفن کردن که بیا کتاب تو انگلیس چاپ شد. اما همه جا بی خبر. منتها اتفاق شگفت انگیزی که افتاده بود، ناشر توی ایران کتاب رو 20 در 20 چاپ کرده بود. وقتی کتاب به دست من رسید، کتاب مثلا با ورژن انگلیسیش، دیدم یه کتاب بزرگ رنگیه. بعد تازه فهمیدم که من چقدر کتاب رو دوست داشتم تصویراشو، یعنی اصلا تا اون موقع هیچ حسی نسبت بهش نداشتم. بعد دوستش داشتم، این بزرگش چقدر خوبه. خلاص اون ناشر بعد از اینکه اون کتاب رو چاپ کرد به من تلفن نکرد پیغام فرستاد و من با اون ناشر صحبت کردم. گفتن که این ناشر خوشش اومده از کار شما و میخواد به شما یه پیشنهاد کار بده. گفتم که باش. داستان دو تا قوم مختلف بود که یه قوم فقیر بودن ولی شاد، یه قوم غنی بودن ولی غمگین. و توی نقطه عطف این داستان، این دوتا قوم یه جایی با همدیگه مثلا پیوند عاشقان عاشق نمیدونم چی میگن، مثلا
آتشون.
نه به همدیگه عشق میدادن، یعنی که مثلا با همدیگه یکی میشدن این دوتا قوم. بعد من هنوز تو اون فضای کتاب احمد رضا احمدی مونده بودم، زمینه تومپلات رنگی و اونجوری انرژی رنگ ها و این رنگ نمیدونم این پیغامو داره، این رنگ این پیغامو داره و اینا. وقتی که اومدم اینو خوندم، یعنی تصویر گفتم من یه ایده دارم، من میخوام نه اینو که برای کتاب بعدی، من یه ایده دارم میخوام بیام از همون رنگا استفاده کنم برای اون قومی که خیلی غنی ان و شاد نیستن، زمینه رو خاکستری بگیرم ولی لباس‌های مثلا رنگی آنچنانی، برای اون قومی که فقیرن ولی شادن لباس‌های ساده‌تر ولی زمینه نارنجی، یکم هیجان زندگی اونا بیشتر بود. جایی که این دو تا قوم با هم دیگه مثلا وصلت می‌کنن یهو قرمز بشه، رنگ عشق بشه. ناصر خوشش اومد از این ایده، فقط یه درگیری که با من داشت، من اینجا با ناصر یکم چیز داشتم درگیر شدم، گفت من نمیفهمم چرا لباسای قوم پولدار قشنگه، لباسای قوم فقیرم قشنگه. منم گفتم خب چه ربطی داره، مگر که کسی که فقیره باید زشت باشه لباسش، اونم میتونه قشنگ باشه. گفت پس چجوری میخوای اینا رو از هم دیگه متمایز کنی؟ گفتم اونی که پول داره پارچه لباسش بیشتره، اونی که فقیر پارچه لباسش کمتر، این حرف حسابه. تازه ممکنه وصلم داشته باشه، ولی وصله داشتن دلیل بر بدزشتی نمیشه، ممکنه وصله قشنگ داشته باشه. گفت باشه قبول، من تسلیم. خلاصه این کتابم تموم شد. بلا فاصله بعد از این کتاب، فکر کنم اون موقع چشم هم چشمی ناشرا بود، ناشر اینانی به من تلفن کرد که من میخوام به شما یه چیز بدم، سفارش کار بدم. دقیقا بلا فاصله بود، من هنوز تو فضای بطری شادی بودم، با این تفاوت که یهو تصاویر این کتاب به ریزنقش تبدیل شد، یعنی من باید تعداد بسیار زیادی ریزنقش طراحی میکردم برای یک کتاب خیلی طولانی. و اینکه اول شروع کردم خیلی مؤدبانه اتود زدن، طراحی کردن، و هی ناصر تمام آقا وقت نداری، این کتاب باید تو این تاریخ تموم بشه. بعدم تازه قراردادی هم که با من اون موقع مد شده بود دیگه، جریمه من برای تصویرگرا چیز می‌کردن، اگر تو این تاریخ نتونی کتابتو تحویل بدی، پولتو که نمیدیم هیچ، انقدرم جریمه باید بیای مثلا سر بدی تا جریمه کتابت بشه. گفتم چش دیگه چاره‌ای نبود، منم مثلا ترسیده بودم تو جریمه، من اینقدر جریمه برای چی بدم؟ دیدم چاره ای نیست، من نمیتونم اینقدر وقت صرفش کنم که هی بشینم اتود بزنم، هی حالا از راست نگاش کنم از چپ نگاش کنم، هی برم و بیام ببینم آیا دوستش دارم، حالا تو آینه نگاش کنم، حالا من اصلا روا نداره، 5 دقیقه دیگه تموم میشه. بعد راپیدو گرفتم دستم، شروع کردم همینجوری طراحی کردن، چون واقعا وقت نبود، من شبانه روز طراحی میکردم، دونه دونه سری طراحی میکردم. هنوز طراحی بعدی چیز نشده بود، لکه آبرنگی یه پالت داشتم، خیس آبرنگ میذاشتم، جایی هم که کمی بودم اثر انگشت، با اثر انگشت قشنگ پرش کردم. خلاصه کار بعدی هم نشد، آخرش دوستش داشتم ولی خب بداهه شد، یعنی من چون وقت واقعا خیلی پرداختم بهش رو نداشتم. میخوام بریم حالا کتاب بعدی که من 5 دقیقه. آها این خیلی جالبه، من هیچ وقت تو زندگی این کلاژ دوست نداشتم، این یه واقعیتی که اعتراف میکنم، یعنی واقعا دوست نداشتم، همیشه هم فکر میکردم خب مثلا کلاژ که کار نداره، دو تا کافی بود چه آماده رو میچسبونه رو هم دیگه میشه کلاژ، دوست ندارم چیکار کنم، حالا مردم ببینم من طراحی بلدم، من بلدم اینجوری رنگ انتخاب کنم و اینا، همیشه همچه تصوری داشت. البته جسارت نشه به دوستان کلاژ کار، الان خودم یکی از کلاژ کارای قهارم. بعد یه روز سر کلاس، این مال دوره بودش که من دیگه با هیئت علمی دانشگاه هنر شده بودم و خیلی هم اون موقع انرژی داشتم و خیلی هم با بچه‌ها هستن الان تو سالن، خیلی هم با بچه‌ها هر روز یه تکنیکی و بریز و بپاش و اینا. یه دفعه یکی از بچه‌ها برگشت بهم گفتش که یه خواهشی دارم. گفتم بفرمایید. گفت میشه کلاژ کار کنیم؟ منم که کم نمیآوردم هیچ وقت، یعنی نه به کسی نگفتم تا حالا. گفتم چرا نمیشه؟ گفتم چرا کلاژی دوست داریم؟ گفت از اونایی که خودمون کاغذ رو رنگ میکنیم و اینا، بعد میچسبونیم. گفتم باشه بیا کار میکنیم. خلاص فرداش که شد بساطو چیدیم و شروع کردیم کار کردن و خیلی هم همه راضی و خوشحال. شب رفتم خونه، دیدم که ناشر انگلیسی پیام داد که سلام، حال شما، شب شما بخیر. گفتم خیلی ممنون. گفتش که من میخوام یه سفارش کار به شما بدم. گفتم که حتما، ولی با یه چیزی داره، یه شرطی داره. گفتم بفرمایید. با همون تکنیکی که امروز استوری گذاشته بودین، یعنی پوش عالم بود که به خودم دادم. تو که دوست نداشتی چرا استوری گذاشتی؟ منم که کم نمی آوردم. گفتم باشه، اب نداره، من این چال اینم چالش من. خلاصش شد کتاب تینکر. حالا اینا داستاناشو بقیه‌اشو نمیگم چون وقت ایشون هدر میره. دقیقا توی همون شرایطی که تینکر تموم شده بود، من رو دعوت کردن جشنواره ادینبرا و با کتاب تینکر داشتم میرفتم و قبلش کتاب بطری شادی اونجا منتشر شده بود. الان تموم شد.
آقا
و روجل گاتر که یک کتابی بود برای جشنواره و پوستر جشنواره، قرار بود در مورد آزادی باشه و من قرار بود اونجا برم در مورد آزادی لکچر بدم. بعد گفتم خب چیکار کنم چیکار نکنم، الان اونجا من با دو تا کتاب میشناسن، یه دونش تینکره که دونش بوسی شادیه، پس تلفیقی بزنیم بره دیگه، هم یاد تینکر بیفتن هم بوسی شادی. یعنی تو وقتی فکر کنم یه روزه یا دو روزه این کار انجام دادم، اینو انجام دادم رفت. سال بعدش ناشر دوباره، همون ناشر، این چقدر ناشره چیز داشت، من رو به چالش کشون، ناشر به من حضوری دیدیمش رو، بعد گفتش ببین میخوام یه سفارش کار دیگه بهت بدم که با یه نویسنده مثلا خیلی معروف بریتانیایی و خیلی خودش انتخابت کرده. و حالا بعد داستان اینم بهتون بگم که من نمیدونستم که ناشر نبود که من انتخاب میکرد. بعد پرسیدم چی شد که اصلا من رو انتخاب کردیم؟ گفتن نویسنده. یعنی از بطری شادی نویسنده اومده بود، گفته بودش که آقا من میخوام تصویرگر این کتاب رو تصویر سازی کنه که اون کتابت شما رو تصویر سازی کرده. یعنی ناشر اینا رو انتخاب نمی کرد، سلیقه ناشر نبود، سلیقه تصویرگر بود. ازم پرسیدش که جا؟
به جای نویسنده گفتن تصویرگر.
ببخش دیگه وقت کم هول شده. بعد گفتش که ببین میخوام یه سفارش کار جدید بهت بدم، ولی با یه حالتی مثلا جلوی من نشست که دیگه چی بلدی؟ دیگه چی بلدی؟ گفتم که بلدم، شما نگران نباش. گفتم که میخوای عروسک بسازم؟ خوبه. گفتم باش عروسک میسازم. خلاصه نشون به اون نشون که من این کتاب رو 12 تا شاهزاده داشت که هر کدومشون 12 تا همسر داشتن و خود شاه بود و سرباز بود. یعنی نمیدونین چه جماعتی از پرنسس ها رو من هر روز میساختم و شروع کردم به ساختن این عروسک ها. فقط یه درگیری که تو این تکنیک داشتم، چون همه چیز خیلی پرنقش بود، لباس ها یه جاهای پر داشت، پارچه داشت، زری داشت و گم میشد. اگر من میومدم زمینه رو هم از همون جنس انتخاب میکردم، همه چیز تو همه چیز گم میشد. گفتم پس بیام یه تفکیک داشته باشم که پلان بندی کنم، دور رو به عنوان یک لکه رنگ ببینم، هرچی به سمت مخاطب نزدیکتر میشی طراحی بشه و بعد طراحی‌ها تبدیل به عروسک بشن. یعنی 3 تا پلان داشت این کتاب و با ناشر هم صحبت کردم، ایشون هم مثلا که راضی بود و تموم شد. حالا این که تموم شد، شد کرونا. یعنی من تازه مثلا این کتاب فکر کنم 2 سال طول کشید، این کتاب که تموم شد تو وارد کرونا شدیم. و حالا میخوام بگم که چقدر اتفاقات به همدیگه متصلن. توی کرونا بود متاسفانه مادر یکی از دوستای من فوت کردن اون تاریخ و من برای اینکه ایشون مثلا اوکی باشه پیشش بیشتر میموندم، یعنی میرفتم سر میزدم، چون نمیتونستیم بیرون بریم، خیلی هم چیزی نبود، در واقع ما با هم قرنطینه شده بودیم یه جایی، بعد کسی هم نمیتونست بیاد دیدنمون، فقط سبد گل بود همینجوری میفرستادن دم در خونه. بعد تازه ما رندوم انتخاب میکردیم، این به نظر سبد گل کرونایی میاد، اینو بذار دم در بمونه، نه اون یکی رو بیار تو، اون آنمون دلم نمیاد. اینجوری شد. خلاصه من مواجه شدم یه روز با اینکه یک عالم گله و یه رفیقی که حالش خوب نیست و منی هم که باید هی هایپرش کنم. رفتم مقوا آوردم و شروع کردم هی بریدن و هی گلا رو تو سبدا در آوردن و هی ببین چقدر قشنگه، می‌خواستم حالش رو خوب کنم، پرتش کنم. شروع کردم با گلا و با مقواها یه سری عروسک و چیز درست کردن، اینجا نیست البته، اگه میدونستم میآوردم. بعد شروع کردم شیر کردن. بعد این گذشت، بعد از یه هفته دیدم یه ایمیلی بر من اومد از یه آقایی که خدا رحمتشون کنه، من نمیدونم چرا با هر کی کار میکنم از دنیا میره خدا رحمت استرس برای این دو دقیقه ببخشون بعد گفتش که من از این سری کارات که با گل کار میکنی خیلی خوشم میاد. من طراحه، من یه شرکت، یه کمپانی خیلی بزرگ مد دارم توی امریکا و کارم تولید لباس عروسه. من از کار شما خوشم میاد. الان کروناست، من نمیتونم مانکن بیارم پریزنت کنم لباسامو، بیا برای من عروسک بساز. من لباسامو مونتاژ میکنم روی عروسک های شما و شما بیا با همون سیستمی که گل میذاری کنار اینا برای من عکس خلاقانه بگیر. و کاوره فکر میکنم یکی از چیزاشون، یکی از یعنی این جدیدشون، این کالکشن جدیدشون با این پوستر اومد که من دوباره با همون عروسک ها شروع کردم براشون کار کردن و اینا یه سری مانکن بودن. حالا چون مانکن ها لباس نداشتن، من ترسیدم که بذارم توی اینجا بیارم ببش. بعد این شد کاور و گذشت. چند سال بعد یه که میشه مثلا همین چند ماه پارسال، یه خانومی با من تماس گرفتن، گفتن که من یه متنی دارم به اسم ملاقات با کودک درون که این متن رو خودم هم اجرا کردم، یعنی با صدای خودم براتون میفرستم، شما مطالعه یعنی گوش بدید ببینید که میتونید ارتباط برقرار کنید. پرسیدم که این کتاب قراره که جای ناشری داره، یعنی که شما تو امریکا ناشری براش پیدا کردین؟ گفتن نه، این کار کاملا شخصیه و دلیه. من گوش کردم، دیدم واقعا خوب بود متن، دلم هی درگیری داشتم. خب من میخوام این همه کارفانم ناشر حداقل چاپ کنه، چهار نفر ببینن ایشون داره، ممکنه کار شخصیه، ممکنه اصلا بره تو فایلش هیچ وقت هم در نیاد، ولی قبول کردم. بعد خب گفتم که خب تکنیکی که انتخاب میکنین؟ گفتن آها، همون تکنیکی بود که برای اون آقاه کار کرده بودیم که طراح مد بود، من اونجوری میخوام کتاب باشه. خب من مجبور بودم دوباره برگردم، منتها دیگه این دفعه باید حجم میداشت، داستان بود، جزئیات داشت که شد فرم بعدی. این در واقع اون صحنه ملاقات با کودک درونه که این خانم خودشون با کودک درونشون توی خانه پدری ملاقات میکنن. ببخشید من واقعا خیلی روز میکنم.
خیلی عالی. زمانو و با شما در این ادونچر ماجراجویی شریک شدیم. خیلی ممنون.
شما
خواهش
میکنم، شما به نور نیاز دارید من میتونم که نقشه سپایه باشم.
خب پس آقای عبدالله صحبتشون حتی به اینکه محدودیت میتونست که تاثیر بذاره بر انتخاب سبک اشاره کردن، تو نمونه‌هایی که گفتیم واقعا این بود، از محدودیت دوران کرونایی تا خواست ناشر تا در واقع تاثیر کار قبلی. حتی شما در مورد تاثیرتون از هنرمنده دیگه گفتیم، ولی تو کنم خودتون کار به کار تحت تاثیر کار قبلیتون قرار میگرفتیم. خیلی ممنونم. مهمان بعدیمون خانم حدیث لزرقلانی هستن، شاعر، نویسنده و بیش از 50 جلد کتاب در حوزه‌های شعر و رمان و داستان کوتاه و داستان کودک و نوجوان دارن و چند سالیه که به طور خاص در NFT Art، VR Art و AR Art دارن کار میکنن، هنر مبتنی بر هوش مصنوعی. به عنوان نویسنده دعوتش میکردیم، ولی از اونجا که رو هنرهای تصویری هم متمرکز بودن، فکر میکنم که قصد دارن که با سبک توی متن و به طور خاص هنری که با توجه به فناوری‌های جدید شکل گرفته و تأثیر این دوتا روی هم و سبک صحبت کنن. ممنونیم خانم غلامی. من یادم رفت که بگم ایشون ارشد پژوهش هنر دارن و دانشجوی دکترای مدیریت از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هم، خودشون هم کارآفرین هستن و در فهرست کلاغ سفید مونیخ آلمان کتاباشون بوده، برگزیده شورا، کانون پرورش بودن و به زبانهای ایتالیایی، کره و پرتغالی هم کتاب دارن. متشکرم خانم از اول.
خواهش میکنم.
سلام دوستان.
خب من امروز میخوام نقش خرمگس جمع بازی بکنم. یادی میکنم از سقراط که با سوالهاش در واقع یکم ذهنها رو آشفته کرد و در این حال میخوام، در این حال که میخوام در واقع سوالهایی مطرح بکنم، شاید یک جواب کوچک به اون صحبتی که شما کردید وقتی که داشتید یاد میکردید از متن احمد رضا احمدی، اونجایی که یهو جهان ارغوانی میشه، جهان زرد میشه، جهان سبز میشه، آیا یک همچین اتفاقی ممکنه رخ بده یا نه؟ به اون هم یک اشاره میکنم و در طول این ماجراجویی کوچکی که با هم دیگه خواهیم داشت به اون هم میپردازم. چون در واقع من اول از سویه نویسندگی دعوت شدم، درباره این با شما حرف میزنم که آیا ارتباطی که بین متن و تصویر وجود داره و تعیین کننده در واقع سبک نوشتن و سبک تصویرگری هست، ارتباطی ثابته؟ وقتی در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز داره تغییر میکنه، به نظر میرسه که این نوع ارتباط هم ارتباطیه که دستخوش تغییره. من درباره یکی از عجیب ترین تغییرات با شما حرف میزنم، وقتی که همه چیز در واقع همه عناصر مثل حتی دستهای من ممکنه تغییر کنه، چطور ممکنه که ارتباط بین متن و تصویر ثابت و یکسان بمونه؟ یعنی چی دستای من تغییر کنه؟ همه ما عموماً به طور معمول دستای فیزیکی داریم با 5 انگشت. ها، انگشت شست، انگشت اشاره، انگشت وسط، انگشت حلقه یا انگشت انگشتری و انگشت کوچک. حالا اگر من یک ابزاری دستم بگیرم، این ابزار در واقع یک دست مجازیه که به من این امکان رو میده که دستی داشته باشم متفاوت تر از هر دستی که تا به حال تجربه کردم. من به قطع به شما میگم اون لحظه‌ای که من این رو دستم گرفتم، این مال یک ابزاری به اسم Oculus Quest 2 که من با دوستان تصویرگر هم در واقع تجربه کار باهاش رو داشتم و امروز یک کمی لوشون میدم اینجا. وقتی که این رو دستم گرفتم یهو دیدم که چقدر عجیب، من انگشتان دیگری هم دارم، انگشتانی که تا به حال نمیدونستم اینا وجود دارن. من ممکنه الان وقتی که این رو دستم میگیرم یک انگشتی داشته باشم که به اندازه شاید بیشتر از 100 قلم مو همزمان برای من کار میکنه و انگشتی دارم که میتونم باهاش هر حرکتی رو که کردم برگردونم و انگشتی دارم که میتونم باهاش جا به جا بشم در حالی که دارم یه کاریو چه مینویسم در فضای واقعیت مجازی و چه تصویرگری میکنم، چه نقاشی میکنم در فضای واقعیت مجازی. وقتی که دست من تغییر میکنه به طرز عجیبی، نقطه‌ای هم که میذارم دیگه اون نقطه‌ای نیست که همیشه میشناختم. وقتی خط میکشم، دارم از عناصر بصری حرف میزنم، نقطه و خط، و وقتی خط میکشم میبینم که من دیگه این خط رو نمیشناسم. اون خطی که همیشه با مداد، با پاستل، با آبرنگ، با روان نویس کشیده میشد، اون خطی که باش کلمه رو مینوشتم، چرا این یک جور دیگه است؟ وقتی رنگ میذارم میبینم که انگار تعریف رنگ تغییر کرده. از اون عجیبتر وقتیه که میخوام چیدمان کنم، میخوام متن رو بذارم یه جا و میخوام تصویر رو بذارم یه جا و بعد دیگه خودم رو گم میکنم، میبینم که همه جهتها جا به جا شد، مسافتها تغییر کرد، اندازه ها داره عوض میشه، مکان عوض شده و رابطه من با کاری که دارم خلق میکنم از هر نوعی رابطه‌ای تعریف نشده است که نیاز به کشف کردن داره. اسم این رابطه چیه؟ من اسمشو میگم، بعد خواهش میکنم که یک فیلم کوتاهی از یکی از کتاب‌های واقعیت مجازی پخش بشه، همه با همون رو ببینیم و بعد یک کمی دقیق‌تر دربارش با هم دیگه حرف بزنیم. در جهانی که ما الان داریم زندگی می‌کنیم و اون سنتی که در واقع ازش اومدیم، ارتباط ما با متن و تصویر توأمان ارتباط یک سوی است. کمی بعدتر
من تجربه به طور شخصی تجربه کار کردن، نوشتن و نقاشی کردن و مدیریت در واقع خلق یک تعداد اینتراکتیو بوک داشتم یا کتاب‌های تعاملی. ما اون موقع اسمش رو گذاشتیم کتاب‌های زنده. یادم مصطفی رحمان دوست یه ایرادی هم به ما گرفت، گفتش که من یک کتاب مرده هم وجود داره. حالا این تعریف لایو بوک بود اون موقع، مثلا شاید یه چیزی حدود مثلا 6 7 سال پیش لایو بوک ها تازه اومده بودن و جزء در واقع اپلیکیشن هایی بودن که بچه‌ها خیلی هم دوست داشتن ازش استفاده میکردن. اینجا خیلی جا نیفتاد، اینجا تازه الان تازه دوره کتاب صوتی و پادکست هاست. لایو بوک ها چی کار میکردن؟ همچنان این ارتباطه در واقع به یک معنا یک سویه بود، اما داشت کمی تعاملی میشد، به این معنا که شما میتونستید یه چیزایی رو روش کلیک کنید، ببینید تصاویر یه موشنی میگیرن، یه تغییری میکنن، یه تغییر کوچولویی تو قصه اتفاق میفته، یا یه تغییر در واقع متفاوتی حتی تو تصویر اتفاق میفته، صدا داره، یه افکتی داره و در این حد شما ذوق زده میشدید و به نظرتون میومد که واو من دارم وارد جهان جدید میشم. اما از زمانی که در واقع حالا توی علوم انسانی دیجیتال بهش میگن بچه‌هایی که در واقع در این دوره متولد شدن بهشون میگن اینا دیجیتال بورن هستن، آن تفاوتی که با ما دارن اینه که ما یادمون میاد که یک روزی اینترنت نبود. من خودم اون روز رو یادم میاد که وقتی ما مودم اومد توی خونمون، تا یه مدتی با برادرم مثلا شاید یه مثلا نیم ساعتی همجوری گیج بودیم، داشتیم فکر کردیم که چی سرچ میشه، مثلا بریم گوگل، بعد رفتیم گوگل، اینجوری بودیم که وای الان رفتیم گوگل، بعد گفتیم خب چی سرچ کنیم، و من یهو به ذهنم رسید که بزن پوستر هری پاتر، و ما پوستر هری پاتر رو سرچ کردیم و وقتی پوستر هری پاتر اومد من شگفت زده این بودم که واقعا وارد یک جهان، و واقعا هم البته ما وارد یک جهان جدید شدیم. اما تصور کنید بچه‌هایی که دیجیتال بورن هستن، من چون از این اصطلاح استفاده می‌کنم چون معادل خوب فارسی براش ندارم، بچه‌هایی که در واقع در جهان دیجیتال متولد شدن کسانی هستن که اصلا این مرز رو به خاطر ندارن و در واقع با مختصات جدید فکر میکنن. اینها وقتی عینک رو به سرشون میذارن و میخوان دقیقاً با همین اصطلاح، وقتی میخوان وارد یک کتاب بشن،
به طور مثال یک کتاب واقعیت مجازی، وقتی میخوان واردش بشن، یک حالتی در اونها اتفاق میفته که باز به اصطلاح انگلیسیش بهش میگن ایمرسیوه.
یعنی چه اتفاق میفته؟ استخر رفتین، دیدین مخصوصا وقتی من خودم خیلی این حالت رو دوست دارم که توی استخر زانوامو بغل میکنم، سرم هم میدم پایین، میرم اونجوری زیر آب و یهو یه حالت بی‌وزنی برای آدم اتفاق میفته، همه جای شما رو آب گرفته و شما در یک خلسه‌ای میرید. بهش میگن قوطه‌وری، ایمرسیوه. آیا امکان داره که ما در یک کتاب قوطه‌ور بشیم، نه فقط به معنای ذهنی؟ آیا امکان داره که ما در یک تصویر قوطه‌ور بشیم، نه فقط در خیال؟ آیا امکان داره که ما به کلمات کتاب دست بزنیم؟ آیا امکان داره که با یک دوگمه کاری بکنیم که همه جهان بنفش یا ارغوانی بشه؟ بله، من بعضی وقتا توی ورکشاپ ها به بچه ها میگم که دوست داری همین الان بری توی چه جهان چه رنگی؟ و بعد اون به من میگه که مثلا استقلالیه، میگه آبی. میگم باشه، میریم توی یک جهان آبی. من اول جهان رو آبی میکنم، نور جهان آبی رو تنظیم میکنم و حتی به این دقت خورشید رو یک جا قرار میدم، خط استوار رو یک جا قرار میدم، زمین و آسمان رو هماهنگ میکنم، نور پردازی کامل انجام میشه و بچه به جهان آبی وارد میشه. اینجا دوستان مرز تمام سبک ها به هم میریزه. چرا؟ برای اینکه او حتی اگر بخواد توی اون فضا یک مثلا پروانه رو به شکل رئال هم نقاشی بکنه، در یک فضای شاعرانه داره این کار رو انجام میده. انگار همه چیز توی اون فضا داره تعریفش دوباره و دوباره و دوباره عوض میشه. الان من دارم توی چه سبکی نقاشی میکنم، یا دارم با آیا الان که انقدر هیجان زدم و یه خطوط خیلی عجیب غریبی دارم میکشم، همه چیز واقعا به همون معنای کلاسیکش بیانگر و اکسپرسیوه؟ آیا همه اتفاقی که داره بر من میفته از درون من داره میاد یا تکنولوژی هم با من شریکه؟ من فقط دارم سوال مطرح میکنم و اصلا فعلا بهشون جوابی نمیدم، چون فرصتی برای در واقع جواب نیست. چه اتفاقی داره بر من میفته؟ من فقط دارم قوطه‌ور میشم. به این معنا حتی وقتی که من دارم با شما حرف میزنم، مرز بین نویسنده بودن و مثلا نقاش بودن، به طور مثال مرز بین این کار رو کردن، در این سبک کار کردن یا اون سبک کار کردن برداشته میشه. در واقع شما دعوت میشید به یک جهان به طرز عجیبی آزاد، جهانی که در اون مرزهای قبلی که خیلی کلاسه شده میتونیم دربارشون صحبت کنیم و بسیار هم جذاب هستن و پشتوانه ما هستن، اون مرزها شروع میکنن کم کم به کم رنگ شدن، اون مرزها کم کم برداشته میشن. برای همین شما دیگه فقط خالق هستید، دیگه مهم نیست یا معلوم نیست دقیقا خالق چه چیزی، و نوع ارتباط شما با آنچه که دارید خلق میکنید ارتباطی متفاوت خواهد بود. خب من خواهش میکنم این یه کاری میبینید شاید مثلا دو سه دقیقه است، و البته به شما بگم که نمیتونه طعم واقعی در واقع قوطه‌وری رو منعکس بکنه، چون به هر حال داریم یک ویدئو میبینیم و منم مجبور شدم که تقطیعش بکنم از یک کتاب وی آر، ولی میتونه یه هینتایی به ما بده، میتونه یک اشاراتی بکنه. من خواهش می‌کنم اون ویدئویی که به اسم وی آر هست، چون دو تا سیکش ای آره که در واقع کاری از اریک کارله که واقعیت افزوده روش کار شده و یکیش اون وی آر است، کنم الان اونو بتونیم با هم دیگه ببینیم و بعد دوباره حرفو پی میگیریم.
Again, you were such an incredible actress. I miss you so much. You were a knight, my knight, and I would have followed you anywhere.
Here, take my hand. Begin with the beginning. Will you come with me?
And I wish I could live inside your movies.
Come with me. It won't be an adventure without you.
Us. It's like I'm with you.
مرسی. به نظر چیز عجیبی میومد ها؟ اصلا تقریبا معلوم نبود که داریم چی میبینیم. دقیقا اتفاقی که برامون میفته همینه. کلماتی هستن که دوروبر ما و رها شدن. تصاویری هستن که جاهای مختلفی حضور دارن و میتونیم با یک تکون به سمتشون بریم، اونها رو به دست بگیریم، بزرگشون کنیم، کوچیکشون کنیم یا در یک فضای لایتناهی پرتابشون کنیم. تمام اون خطوطی که میدیدید در واقع توی کار متنهای اون کتاب بودن. متنهایی که شما نمیدونستید اینها رو باید از کدوم جهت حتی بخونید. برای اینکه ممکن بود سرتون رو برگردونید و یهو چپ و راستتون رو گم کنید. آیا وقتی دارید توی این فضا حرکت میکنید احساس میکنید که جاذبه وجود داره؟ یعنی میتونید تشخیص بدید که بالا کجا بود و پایین کجاست؟ در جهانی که شما نتونید تناسب رو درک کنید، دوری و نزدیکی رو درک کنید، در این جهان چطور ممکنه نویسنده ای متنی بنویسه، به تصویرگری بده و تصویرگر بهش فکر بکنه و به نظرش بیاد که خب این رو بهتره که با این سبک کار کنم، به نظرم میاد که در واقع اگر از این متریال استفاده کنم میتونم اون حس و حالی که خانم منچری میگفتن احساس کردم، من متن اکبرپور رو درک میکنم، یه بخشیش در خود من زندگی کرده یا وجود داره. در جهانی که همه چیزش صفره چجوری ممکنه که در واقع ما بتونیم به یه همچین درکی یا به یه همچین ارتباطی از متن و تصویر با هم دیگه برسیم؟ به نظر میاد که لازم داریم به همه چیز یک بار دیگه از نو فکر بکنیم، چون ما اگر از نو به همه چیز دوباره فکر نکنیم در واقع اون داره جای ما فکر میکنه، جلو میره، ساخته میشه و ما به نظرمون میرسه که حداقلش از چشیدن طعمش عقب موندیم. ما کاری رو با در واقع چند تا از دوستان هنرمند انجام میدادیم و بعد از اون کارهایی که ما انجام دادیم توی این فضای در واقع تصویری واقعیت مجازی، من مصاحبه های عمقی با تعدادی از این هنرمندها گرفتم برای اینکه بتونیم یک اولین در واقع تجربه های حضور یک هنرمند رو در جهان جدید و اولین چالش هایی که باهاش مواجه هست، چالش این که الان نقطه رو کجا باید بذارم؟ الان چجور باید خط بکشم؟ هنرمندی که سالهای سال کار کرده و خیلی خیلی خوب کمپوزیشن رو میشناسه، خیلی خوب رنگ رو میشناسه، خیلی خوب چیدمان بلده، خیلی خوب کاراکتر ساخته، وقتی بهش متن میدن خیلی راحت یه وقتا شده و از وقتا سرسری نگاه میکنه و به نظرش میاد که خوب بسیار خوب میتونم، و بعد وقتی وارد در واقع این فضا میشه یهو مثل به قول نظامی توی نیایش خسرو و شیرین میگه به وردی که از نوآموزی برایت، ها مثل یک نوآموز، مثل یک نوآموز شروع میکنه با نقطه و خط و رنگ و کمپوزیشن و سبک درگیر شدن. خب بذارید ببینم اولیش، چند تا جمله هم بیشتر نمیخونم و بحث رو تمام میکنم، چون فکر میکنم که یک ورودی فقط برای این ماجرا شاید کفایت میکرد. اولیش محبوبه یزدانیه که روبروی منم نشسته اینجا، خیلی هم آدم حسابیه، یکی از کارهای منم تصویر سازی کرده و بعدش ما با هم دیگه خیلی رفیق شدیم. آقا من بهش گفتم این اومدی کار کردی، مهمترین چالش چی بود؟ یعنی کجا گیر کردی؟ من میخوام از گیرا بگم دیگه، کجا گیر کردی؟ ها وقتی محبوبه میگه وقتی میخواستم یه پورتره کار کنم، کار یه هو دیگه برام چالش برانگیز شد. طراحی کاراکتر توی این فضا برای من سخته. اینکه بخوام اون چیزی که در ذهن دارم رو روی اون کاراکتر پیاده کنم دیگه واقعا کار سخت و مشکلیه برام. اوکی، فضا سازی چی؟ نه، برای فضا سازی مشکلی ندارم. خلق محیط برام یه کار به نسبت ساده تریه. اما وقتی میخوام کاراکتر بکشم، همه چیز شلم شوربا میشه. میبینم هنوز دارم کاراکترم رو دو بعدی میبینم. نمیتونم کاراکترم رو سه بعدی کنم و اون رو به فضای سه بعدی ترجمه کنم. وقتی که میخوام کاراکتر بسازم و بخوام کاراکترم رو همون طوری بسازم که در ذهن دارم، احساس ترس، ابهام، ناتوانی و گیجی به من دست میده. انگار من یه بچه 5 سالم که دارم خط خطی میکنم. همچین احساسی دارم. عصبانی هم میشی محبوبه؟ خیلی وقتا کار خستم کرده، متوقفش کردم تا چیزیو که دوست دارم بکشم. مسلط نبودن به فضا گاهی اونقدر خستم میکنه که سوژه رو عوض میکنم. اوکی، فرقش واقعا چیه با نقاشی کردن روی کاغذ؟ چیزی که توی فضای واقعیت مجازی برام واقعا جذابه این سه‌بعدی بودن ابژه هاست که هیچ وقت به این شکل توی دنیای واقعی اتفاق نمیفته. حتی به نظرم نباید بگیم سه‌بعدی، باید بگیم چندبعدی. این که میتونی بری توی کار از دلش بیرون بیای. الان برام عجیبه بچه‌ها، من با بچه‌های کوچیک وقتی که سر و کله می‌زنم، مثلا الان بچه‌های دیگه مثلا 11 12 ساله با هم یه کلاس خلاقیت داریم، بعد بهشون میگم که ببین، تقریبا میتونم بدون اغراق بهتون بگم بچه‌ها، اولین چیزی که بهشون میگم، میگم دوستان راجع به چی کار کنی، میگن راجع به جوانهای موازی. یعنی بسیار درونی شده است برای بچه‌ها ماجرا. برای ما یه کمی عجیب ممکنه به نظر برسه این فضای چند بعدی. همین جلسه پیش یکی از بچه‌ها که اتفاقا یک پسر اوتیستیک بسیار بسیار باهوشی هم بود، همون اول کار که من بهش گفتم می‌خوای روی چی با هم یه کار کنیم، گفتش که تو اصلا این مکعب استرکت رو می‌شناسی؟ خودم وات؟ رجوع چی صحبت می‌کنی؟ گفت همین چند بعدیه دیگه، اینو نمی‌دونی؟ و بعد اول او برای من این مکعب رو توضیح داد و اون فضای بالا و پایین و اینها رو، و بعد ما تونستیم با هم دیگه دیالوگ کنیم. برگردیم سر محبوبه. حتی به نظرم نباید بگم سه بعدی، باید بگم چند بعدی. این که میتونی بری توی کار از دلش بیرون بیای، اونو بچرخونی، این که از وجوه مختلف میتونی زیر و بالای کارتو ببینی، این مختص اون فضاست. ازش پرسیدم میتونی همش رو با رنگ پر کنی؟ میتونی یک جهان ارغوانی بسازی؟ گفت نه، به نظرم انقدر این فضا بزرگه و نامتناهیه که هیچ وقت نمیشه با رنگ پرش کرد. حالا سوال بعدی، رنگی چی؟ رنگی نشدی وقتی رفتی توی این فضا؟ ببین اونقدر این رنگ باور نکردنی حدیث که من فکر میکنم اگر به درون اون فضای رنگی برم حتما رنگی ازش بیرون میام. نفر بعدی که میخوام چند تا سوال و جواب رو ازش براتون بخونم و اتفاقا از همین سوال مشترک شروع میکنم که آیا اونقدر بزرگ بود فضا که نشه با رنگ پرش کرد، کمال طباطبایی عزیزه. ما با کمال به مرحله در واقع خلق اثر به طور کامل تا نهایت رسیدیم و یک اثر بسیار بسیار زیبا هم کمال خلق کرد توی فضا، گذر سیاوش از آتش رو، به شیوهی که من هر بار عینک رو میذارم میرم وسط آتیش وای میستم. یعنی خیلی راحت بهتون بگم، میرم وسط آتیش، از آتیش میپرم، سیاوش رو میبینم، حتی تمام بافتای روی لباس سیاوش رو، و خب حسرت میخورم طبیعتا بابت اوضاع. اونقدر بزرگ بود فضا که نشه با رنگ پرش کرد. در وهله نخست احساس میکردم میتونم همه فضا رو با رنگ و حجم پر کنم، اما بعد از تجربه ثانویه متوجه شدم که نامتناهیه و احتمالاً نمیشه. نامتناهی بودنش بیشتر به چشمم اومد. تصمیم گرفتم در همون محدوده خودم و روی همون کاری که داشتم متمرکز بشم. یعنی چی؟ ببینید این یه معنی داره. کمال طباطبایی وقتی داشت کار میکرد تلاش، همه تلاششو کرد که تمام اون در واقع استانداردهایی که در جهان واقعی داشت رو با خودش به این فضا بیاره و حفظ کنه که احساس امنیت داشته باشه. و البته این کار رو سعی کرد، واقعا درش بسیار موفق بود. یعنی هر بار می اومد سر وقت عینک رو میذاشت، بعد میرفت سر اون کاره، هیچ جای آتلیه هم دیگه سه، یعنی هیچ جای اون آتلیه مجازی و نامتناهی عجیب هم سر نمیزد، میرفت سر همون کاره و شروع میکرد همین جوری که خیلی جدی و مستمر روی یک کار متمرکز میشه، روی اون کار متمرکز شد. اما او هم به هر حال از یک جایی به بعد به این نتیجه رسید که بسیار خب حالا میتونم این اسفل رو بیارم بالا، شروع کنم همینجوری زیر شکمش مثلا کار کردم. پس کلن تصوراتتون عوض شد؟ کلن تصورات اول کارم کمی فرق داشت. مثلا اول کار تلقیم این بود که چون کارم دو بودی بود میتونم همون کار رو در توی همین فضای دو بودی سر و سامون بدم. اما بعد که امکانات رو دیدم تصمیم گرفتم از کادرم فراتر برم. اینجاست که داره اون اتفاقات سبکی در واقع بچه ها میفته و امتداد بدم کار رو تا حس سه‌بعدی بودن رو به مخاطبم بدم، تا مخاطب بتونه توی اون فضا گردش کنه. وقتی کاملا با موضوع و محیط بخت شدم موقع کار میدونستم کجا هستم. یک مثالی براتون بذارم، چون من اینجا از کمال پرسیدم که خب به نظرت حتی مینیاتور هم ممکنه که توی همچین فضایی ترجمه بشه؟ یعنی آیا ما ممکنه که یک کسی سالهای سال داره مینیاتور کار میکنه و دیگه از این تخت، از مینیاتور که تخت تر در واقع نداریم، حالا اینو بخواد بیا توی فضای سه‌بعدی اینجا باید چی کار بکنه؟ آقای طباطبایی میگه حتی میتونم مینیاتور ایرانی رو در اون فضا تصور کنم. بله میتونم، اما با چه هدفی؟ اگر بخوایم همون کاری که کمال‌الدین بهزاد انجام میداد انجام بدیم، نه طبیعتاً نباید این کارو کرد. من برای شما از یک تجربه جالب با میترا کاویان که یکی از مینیاتوریستای برجسته است صحبت میکنم و اون رو براتون نقل میکنم که ما با هم دیگه توی یه تعاملی به چه نقطه جذاب و بامزه‌ای رسیدیم. خانم کاویان یکی از در واقع تابلوهاشو به اسم شکارگاه ما ایمپورت کردیم توی این فضا و شروع کردیم با هم دیگه روی این کار کردن و خب ایشون شروع کرد روی تابلوی شکارگاه کار کردن. بعد دیدیم که خب یه تصویر تخت داریم، خیلی کار سختی بود اینو اصلا سه‌بعدی کردن، مثل مسخره از آب در میومد. ولی بعد که این تابلوی در واقع مجازی رو از توی فضای واقعیت مجازی آوردیم بیرون، نگاه کردیم دیدیم چه اتفاق عجیبی افتاده. یه سری مثلا دارم بهتون میگم، از اینجاست یه سری مثلا فکر کن لکه رنگی اینجاست، بعد یه سری درخت یه ذره عقب‌تره، همشون هم فکر کنید مثلا یه حالت تخت دوبعدی دارن، بعد یه کوهی یه ذره عقب‌تره، بعد یه آسمونی یه ذره اون‌تره، بعد یه هو واقعا با هم دیگه مثل اون فضای آفرمیدم توی وان عرش میدوس هیچ کدومتون نمیدونی؟ آره توی اون فضا واقعا یه هو رسیدیم به این که آها شاید ما بتونیم مینیاتور رو مطبق داشته باشیم. آیا میشه مینیاتور رو مطبق خلق کرد؟ یعنی مینیاتوری که در واقع فضای تخت رو داره ولی شما میتونید از به شکل در واقع انگار که دارید در یک باغ گردش میکنید توی این مینیاتور شروع کنید به حرکت کردن، برید همینجوری دور و دورتر و در این حال این فضا شما رو در بر بگیره یا شما در مینیاتور خودتون قوطه‌ور شده باشید. مرز بین این دوتا جهان چی بود؟ کمال طباطبایی میگه مرزش همین عینک است. این عینک یه چیزی مثل سینما نبود برام. کاملا مرز بین یک جهان واقعی و مجازی بود و من وقتی واردش می‌شدم ساعت‌ها بی‌وقفه دوست داشتم بشینم و روی اثرم کار بکنم. آیا احساس می‌کردی نقاشی میاد به سمتت یا شما میری به سمت نقاشی؟ گفت هیچ تصوری از این ماجرا نمیتونستم داشته باشم. حتی جهت نگاه کردن به تصاویر هم به نظرم در این فضا کاملا آزاده. الگوی خانش مشخصی وجود نداره. الگوی خانش تصویر در این محیط برای من به هم ریخته است. چه اشتباهایی مرتکب میشدی؟ اشتباهایی هم میکردم، غیر از همون گم کردن جهت که گفتم، در تشخیص راست و چپ در این فضا به اشتباه میفتم. اصلا به نظرم در فضای کروی راست و چپ دیگه معنایی نداره، معنیش دگرگون میشه، انگار همه چیز دگرگون میشه. جاذبه چی؟ از پایین میاد؟ به نظرم میرسه قوانین جاذبه در این محیط توهمیه. معنی بالا توهمه، معنی پایین توهمه. پس نمیشه نقاشی سقفی کشید؟ مثلا کشیدن یه نقاشی سقفی توی همچین محیطی کاملا برام تصور ناپذیره. فکر میکنم ساختارش کاملا تغییر میکنه، چون سطح مسطحی ندارم. ممکنه الان یه نقاشی بکشم و به نظرم برسه که اون بالا سا دارم سقف رو نقاشی میکنم، ولی بعد برش دارم با دستم بیارمش پایین و بشه نقاشی کفی یا نقاشی دیواری یا هر شکل دیگه. و جالبه که بهتون بگم بسیار من همین الان دانش نه دیگه ترجمه میدم به اون، یعنی به اون نمیرسیم چون اون دیگه در واقع یک بخش دیگه ای از کار. آره جمعش کنم. از کمال طباطبایی پرسیدم که به نظرت میاد متعادل ترین در واقع شکل هندسی در این فضا کدوم شکل میتونه باشه؟ چون این سوال در واقع میتونه نه یک نقطه عطف باشه، کجا تو روی کدوم شکل تعادلت برقرار میشه. چون وقتی تعادلت برقرار میشه میتونی حالا بگیم بسیار خوب، متن رو اینجا میذارم، تصویر رو اینجا میچینم، کادرم اینه و حالا میتونم برم جلو. و به نظر کمال طباطبایی در واقع ما هیچ شکل هندسی در این فضا نداشتیم که به ما احساس اتکا، احساس در واقع یک جا ایستادن و محکم کردن پا رو بهمون بده. امیدوارم تونسته باشم در حد نیم ساعتی که حرف زدم کمی این احساس اتکاتون رو ازتون بگیرم.
دوستان سوال داشته باشم.